أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در اوروه در مسئله 34 ما حالا این مسائلی رو هم که جامونده و به ترتیب میگه اوروه از روی اوروه میگیم به ترتیب همون اوروه پیش میاییم. مسئله قبل مسئله خونسا مسئله سیوم بود، 31 و 2 و 3 قبلن گفتگو شده. مسئله 34 یجوز النظر الى زوجت المعتدت به وطی شبه و این حرم وطعها و کزل امتو کذالک و کذا الال متلقت الرجعیه ما دامت فی العده ولو لم یکن به قصد رجوع. در مورد زن، زنی که مردی باش همبستر شد، ان نکاح صحیح شرعی، قطعا عده دارد. معناش اینه که اگر طلاق داد یا جدا شد باید اون زن عده نگه دارد و در اون مدت نمیتواند با مرد دیگری همبستر شود. عده معناش چیه؟ قدر متیقنش اینی که در این مدت با مرد دیگری نمیتواند هم بستر شود. حالا عقدش باطلون، عقدش موجب حرمت ابدی میشود و امثال اینا. اینا احکامیست که بعدها میاد. یکی دو مورد قابل گفتگوست. زنی که مردی باش هم بستر شده، نه نکاهن بل به وطی شبهه. زن یک مردیست اما در این حال تصادفاً اتفاق افتاده، روی جهل و نادانی و اشتباه زن و مرد فرض میکنیم هر دو، یه مرد دیگری توی جمعی در یک تاریکی در یک بره‌ای باش همبستر شد که اینو بهش میگن وطی شبهه. کار حرامی انجام نشده، چون اشتباه بوده، جهل بوده. حتی اگر فرزندی هم ازش تولید بشود، فرزندش هم ملحق به اون مرد است و اشکالی نداره. ولد و زنا شمرده نمیشود. ولی اون چی که هست این است که این زن بعد از این جریان نسبت به شوهر خودش، نه نسبت به این مرد مشتبه، این که خب یه بار اشتباهی شد رفت، نسبت به شوهر خودش باید عده بگیره. یعنی در این مدت این شوهر نباید با او همبستر بشه، این قدر متیقنشه. اما آیا در این مدت مرد شوهر خود این زن میتونه بهش نگاه کنه یا نه؟ ممنوع از نگاه هم هست و یا ممنوع از سایر استبطاءات هم هست؟ دیگه حتما با اون کنار هم نخوابن، دست به بدن او نزنه و امثال اینا هم براش ممنوع. اون نگاهی با تلذذ و شهوت براش ممنوع اون یا نه؟ اینا جایز و ممنوع نیست. اون چی که اینجا سید در متن عربه متعرض شده اینه که نه، نگاه جایزه. یجوز النظر على زوجة المعتدة به وطی شبهه. برای کی یجوز النظر؟ نه هر کسی، برای خود شوهرش. و این حرم وطیها ولو در اثر این عده ناخواسته‌ای که پیدا شده یحرم و باش نزدیکی و وقا. این اندازه سیر در اینجا طرح کرده. معنای عبارت سیر اینه که نظر جایزه، سایر استمتاعات هم و این حرام و عطیوها، چیز دیگر رو نگفت، معناش اینه اونا هم جایزون. مرحوم آقای حکیم در ذیل این مطلب اینو اینجور توجیه میکنن، برای اینکه ادله و عموماتی که میگوید یجوز همه گونه استمتاعات مرد به زوجه خودش، او اینجا صادقون، این زن در اثر وطی شبهه از زوجیت که خارج نشد، زوجتون، فقط دلیل داریم بر حرمت وطی، نه چیز دیگر. بنابراین یبقا سایر اون خصوصیات علاه لیتهی و جوازه لعموم ما دل على جواز الاستمتاع به زوجه، و وقتی به این عموم تمسک کردیم کما یجوز الرجوع یجوز غیره من انواع الاستمتاع عدل وعتی، ولو در عبارت سید صریحا ذکر نشد و صرفا اکتفا کرد به اختصاص حرمت بالوعتی، فانه لا ریب عندهم فی حرمته، در مورد حرمت وعد قطعی است، و کونه القدر المتیقن من اعتداد زوجت للوطیه به شبهه. قدر متیقن اعتداد همین اندازه است در مورد وطیه به شبهه. مرحوم سید در اینجا خب به همین اختصار عبور میکنه، اما در تتمت العروه یا جلد سوم عروه در اونجا در مسئله چهارم صفحه 105 جلد به اصطلاح مسئله چهارم در باب عده، مسائل من مسائل العده لا اشکال فی عدم جواز وطئ حال الزوج فی ایام عدت حال الوطئ بالشبهه، وقاع باش جایز نیست، مسلمون ولا اشکال، و هل یجوز له سائر الاستمتاعات اولا، اما استمتاعات دیگر آیا براش جایز یا نه، لمسش، تفخیزش، نمیدونم امثال اینها آیا جایز یا جایز نیست. وجهان بل قولان من انها لم تخرج عن الزوجیه، از زوجیت که خارج نشده، و یحصل الغرض من العده و هو عدم و اختلاط الانصاب به ترک الوطی، و عمل استمتاعات الاخر فلا دخل له فی ذلک. پس بگیم یجوز سایر استمتاعات، و من ان مقتضی العده الاجتناب انها مطلقا و هو الاحوط، وقتی گفتن عده بگیره یعنی در عده از همه شؤون زوجیت به اصطلاح خارج میشه، نمیتونه، و هو الاحوط و ان کان الاول و اقوا، باز برمیگردن به همون حرف و مثل متن، متن در حقیقت به همون اقوای اونجا فتوا داده و عبور کرده. مرحوم آقای خویی علیه الرحمه اینجا با سید مخالفت میکنه، میگه نه، همونطور که یحرم الوطی یحرم و سایر استمتاعات هم و اختصاص ندارد حرمت بالوطی، زنی که موقعی تعرض وطیه به شبهه قرار گرفت، ولو وطیه به شبهه، ولو کار حرامی انجام نداد، ولی یترتب علیه وضعن که شوهرش در مدت عده محرومه از همه گونه استمتاعات از این زن، و من هم نظره به تلذذ و ریبه. حالا اگر نظر مطلق رو استثناء کنیم، نه، نظر به التزاز جایز نیست. جواز اختصاص دارد به نظر مجرد از تلذذ، چون در نظر دلیلی نداریم لعدم دلیل نسبت به نظر خالی از تلذذ مانعی نیست، چون دلیل نداریم، زوجتون مانعی هم ازش نداریم، اما نسبت به سایر استمتاعات مطلقا حتی نظر به تلذذ لا یجوز. چرا؟ برای اینکه دلیل داریم. دلیل من در زمان عده وطی شبهه یشمل همه اینها را، همون دلیلی که میگوید وطی حرامه، همون دلیل که انه لسانش این چنینه که یحرم همه استمتاعات، این ادعایشون. کدوم دلیل؟ صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام که وقتی وطی به شبهه رو معنامی طرح میکنه در روایت، حالا صدر روایت زیلش عمده مورد استدلال اینه: و تعتد من الاخیر ولا یقرب حل اول هل تا تنقضی عدتها. باید از این مرد اخیر، یعنی وطی به شبهه، عده نگه داره و اون شوهر اولشم لا یقربها حتی تنقضی عدتها. بله، حالا فرض نفهمیده، حالا اگه نمیگفت بله باید بهش بگه. اگر ببین، اگر زن خیلی به اصطلاح متدین نباشه، ممکنه اصلا نگه دمشم در نگه، خب نه، اون حرام رو زن مرتکب می شود. اما اگر چنانچه نه، خب وقتی بحث عده شد، اگر حرام است این وقت، هم بر مرد حرام هم بر زن، بنابراین زن برای اینکه خودش هم مرتکب گناه نشه باید به مردش بگی همچین مانعی داری، باید بهش بگی، یجب براش که بهش بگی. وقتی گفت، مردم این وظیفه رو دارد، حتی تنقضی عدتو. بیان استدلال حالا عنایت کنید: فان ظاهرا النهی عن مقاربتها هو لزوم الاجتناب و بقاؤه بعیدا منها و ترکها به تمام معنى الکلمه. معنای ان لا یقربها اینه که نزدیکش نشود. نزدیکش نشه معناش اینه که هیچ گونه ارتباطی با او برقرار نکند، به کلی از او فاصله بگیرد. ترکها به تمام معنى الکلمه، و معناش اینه که لیس له الاستمتاع به ای نحو کان. اگر بخوای بیاد اینو لا یقربها رو فقط به معنای وطی معنا بکنی، حمل النهی عن المقاربه علی النهی عن الجماع خاصه لا وجه له، از کیفه یستو که اگه بیان شب کنار هم بخوابن بعد بگن انهو لم یقربها، این صدق نمی کنه. از کیفه یستق انهو لم یقاربها و هو ینام معها علا فراش واحد. این استدلال به روایت محمد ابن مسلم. و یعید ذلک ما فی معتبرت ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام تعتد و ترجع الى زوجها الاول، عده بگیره و رجوع کنه به زوج اولش. و ترجه واوه نداره، فترجه، ولی ایشون میگه فإن العطف و این کان بالواو الا ان ظاهر منها ان الرجوع الى الاول انما یکون بعد العده، متفرعه بر اونه که بعد از این که تعتد و تمام شد اون وقت رجوع کنه به شوهرش. فتدل بر این که در این مدت چند نه بینشون فاصله کلیست که حالا رجوع میکنه، علا عدم جواز الاستمتاع منها قبل انقضائها. این استدلال مرحوم های خوبی به این دو روایت. بعد ذیلش هم متعرض میشن به اون فرازی که در کلام سید در اون جلد دوم بود که قضیه عده هم که مال عدم اختلاط انصابه، تعبیر ایشون حالا و یحصل القرض من العده و هو عدم اختلاط الانصاب به ترک الوعد. شون میگه قضیه عدم اختلاط انصاب در باب عده حکمت، علت نیست که هر جای این مشکل نبود بگیم یجوز، هر کاری که موجب این مشکل نبود بگیم یجوز، نه، این حکمت. علت عموم نهی داریم و این حکمت دائم مدارش نیست. چی نفهمیدم؟ صداتون نرسید. بله. اون زن گناه کرده و اگر خطر اینجوری پیش بیاد به عهده اونه، به عهده اونه دیگه. حالا اینو فروع دیگر ما هنوز اصل برشتم اون نگردیم تا به اوناش. اجازه بفرمایید. این بیان مرحوم آقای خویی عمده این عموم ادله. ما در این رابطه عرض میکنیم این کلمه ولا یقربها، این مقاربت، قرب، آیا به معنای لغویشه، به معناه العام اونطوری که مرحوم آقای خویی برداشت کردن؟ به هیچ وجه نزدیکش نره. یعنی مثل یک رکس نجس اصلا بیرونش کنه از خونه، دور بیاندازدش یا توی اتاق حبسش کنه، اصلا نزدیکش نشه. حتی اگر پشت چادرم بود نباید نزدیکش بشه باباش حرف بزنه. حرف زدن هم اینو نزدیک شدن است لغتا. قرب، قرب مکانی، قرب جسمی، همه اینا رو شامل میشه. آیا جناب آقای خویی ملتزم میشن به این عموم و به این حرمت؟ اینه معناش در اینجا. ما میبینیم این همین تعبیر را قرآن در مورد زن حائض دارد، ولا تقربوهن حتی یطهرن، همین کلمه است، چیزی هم اضافه ندارید. در این حال خودتون اونجا ملتزم میشید. این قرب کنایتون عن الجماع و الا فیجوز له، تو خونه باشه. برخلاف بعضی از اقوامی که همون زمانها رسمشون بود زن حائض را اصلا رخت خوابش از خونه بیرون میذاشتن، پشت در خونه، پشت دیوار خونه، از خونه بیرونش میکردن در ایام حیضش. نه، اینا نیست. حتی روایات زیادی که میتونه کمرش به پایین رو ببنده، بقیه بدنش رو در اختیار زوجش قرار بده. روایات داشتی متعدد، سابقا هم بی مناسبتی بحث شد در باب حیض مطرح، اونجا هم همین کلمه رو داره. این نشون میده کلمه قرب در اینجا به معنای لغویش، تعبیری که مرحوم آقای خویی برداشت کرد، بقاؤه بعیدن منها و ترکها به تمام معنی الکلمه، به این معنای لغوی نیست، بلکه یک معنای اصطلاحی، یک معنای کنایی است و این اصطلاح شده. معنای کناییش از همون استعمال قرآن شروع شده. قرآن مجید اصولا در این مسائل که همراه با عفاف بیان فرموده، تقریبا هیچ جا در این موارد به اون کلمات به معناه الحقیقی استعمال نکرده. در مورد اینا همه جا یه نوع معنای کناییه. خود کلمه جما یه معنای کناییه، یه معنای جمع، جما یه معنای خیلی جا استعمال میشه. جماع القوم، جمعیت کردن، اجتماع کردن. شما حالا میگید مجتمع امثال اینا، خب همین کلمه اونجاست. بعد آمده از این کلمه کنایتن استفاده شده در این مورد، در همبستگی زن و مرد، بعدها اصطلاح شده. بله، نکهه یعنی چی؟ بله، نکهه یعنی چی؟ حالا بله، اون احتمال اون معنا، حالا و الا به معنی عقدش هم میاد در قرآن، خیلی جاش معنی عقدش استعمال شده، نه به اون معنا. و بنابراین از یه طرف با توجه به این که لا یمکن الالتزام قطعا به عموم این لفظ به معناه اللغوی، یک، و از طرف دیگر استعمالش در قرآن و به دنبال قرآن در بیانات پیغمبر، بیانات ائمه، اصطلاحاً در معنای خاص، دیگه نمیشه به این عموم این لفظ تمسک کرد، نمیشه پابنده به عموم لفظش بود. یا بگیم قطعاً مراد از لا یقربها همون قربه به معنی الوطیه، یا لا اقل من الاجمال اون عمومی رو که بشه حجت قرار داد بر حرمت سایر استمتاعات و همه گونه نزدیکی ها، این عموم رو ما دیگه در اختیار نداریم. نمیدونم، این سوال شما بفرمید. میدونم اصلا چرا حالا میگید لابلای این بیان هیچ اشاره‌ای به این آیه نفرمودن، لااقل جاش بود، ولو به صورت انقلت دفع شبهه کنن. نمیدونم. بنابراین اولا این لفظ ندهی که اصطلاح شده در معنای خاص خودش و هو الوقا، ولذا مرحوم سیدم روی همین تکیه کرده، به همین مقدار فتوا میده، بقیهش و این کان الاحوت، ولی نه، اقوا اختصاص به حرمت وطیه. ثانیاً لو تنزلنا و به یک گونه تعمیم بدیم قرب مکانی را، قرب جا را از نظر مکان، حالا بگو یشمل وطی و استمتاعات در بستر و به اصطلاح تفخیز و امثال این گونه چیزها را، اما یه جور تلذذات و استمتاعاتی است که دورا دور واقع می شود. آیا اونا را هم یشمل؟ یه بحثی ما داریم داشت زیاد مثال شیخ هم در مکازه محرمه در اوائلش مناسبت های رسیده به اینجا، تصرف در مال غیر حرامه، اما اگر نور چراغش بالا سر در خونش چراغ زده، میای کتاب تو میبری زیر اون چراغ میشینی مطالعه میکنی، آیا اینم حرامه؟ استضاعه به نور غیر، یا اینکه نه آتشی روشن کرده یه جایی برای اینکه خودش گرم بشه کنار مثلا خیمهش همسان، شما میلی اونورتر میشینی از این آتش گرم میشی، آیا اینم حرامه؟ نه اینا رو نمیگیم حرامه، دلیل حرمت شامل اینا نمیشه. از این که خانه ای داره زیباست مثلا، نگاه بهش میکنی خوشت میاد لذت میبری، آیا این نگاه کردن به مال غیر حرامه؟ پشت ویترین مغازه طلا فروشی میایی میگردی چنین، آیا حرامه؟ از کجا؟ در اون جایی که مثال زدم مثل استناره به نور یا استضاعه به آتش دیگران، اون از کجا راضیه؟ نه ممکنه دادم بزنه بگه راضی نیستم اینجا بشینی مطالعه کنی. بله نمیتونم چی میگی؟ میتونه بگه؟
نه
نمیتونه. نه آقا بگو. بله نه بله بله
چرا در ساختمان باشه اون بشه شرکت که نگاه
میکنه دیگران؟ بله مثل این میمونه داری از شما در میگیرن این فیلم جه مرسیدگی که از آقایی رو دیگه گوش کن بری شما قلبا راضی نباشه بری دارو گوش
کن. بله
این مشکلی
نیست. نه حالا عمده اینه که حالا ما در اینجا اینایی مثال هایی برای آمودی، ولی اونجا بله کلمه تصرف داریم، تصرف صدق نمی کنه امثال اینها، ولی در اینجا هم حالا شما فرض کن قرب رفتی به معنای عموم قرب، قرب مکانی، ولی از دور و مستده نگاهش می کنه، آیا نگاه کردن هم قربون؟ اون مسئله مورد بحث فعلیمون، نگاه کردن هم قربون ولو کان مع تلذذ و شهوه. این نهی عن قرب ولو به عمومه که اول عرض کردیم عمومشو نداریم، ولو فرض کنیم و تنزلنا در این مسئله مورد بحث، نه شاهدی بر منع نمیشه و نمیتونیم به اون تبسک کنیم. این بلا بله استمتاع، اگر این ادله افتاد از کار اون وقت شک کردیم، هم براءت داریم هم استصحاب. حالا استصحاب فیه مافی، این بحثایی که همین روزا تو بحث استصحاب داریم اینجا هم خیلی جا میاد که آیا با این قیود با رفع اون قیود آیا یجوز یا لا یجوز، تو اینجا ها این بحثا
داریم.
این عبارتشون رو من خوندم
و تحقیم جمعی
استمتاعات حتی نظر مع تلذذ و شهوه. بله ولی میدونم ایشون داره از همین استفاده میکنه که نظر مع تلذذ هم حرامون. نه میگیم این چجور بابو از کجاش در آوردید؟ استمتاع اون فرض کن، نهی عن الاستمتاع که نداشتید لا یغربها. صحبت اینه، ما این ثانیاً رو این گفتیم، اولنشو گفتیم که نه همه اینا ممنوع برای اینکه قرب کنایه است از کذا.
در مورد نظر با دلست چرا؟ ولی در مورد
ما چرا نفهمیدم چی میگید؟ میگم اون اشکال اول عام بود همه تلذذ، در اشکال دوم لو سلمنا ولی شامل نظر ولو مع تلذذ نمیشود.
نظر
به این دلیل که این قرب نیست. صحبت در اینه. مقدمات چیش؟ بیشه زن مقدمه. مقدمه حرام که حرام نیست. مقدمه حرام که حرام نیست. بحث وجوب مقدمه یادتونه، وجوب مقدمه و مقدمه واجب قد یقال واجب بود، اما مقدمه حرام حرام نیست، چون میرسه به اون آخرین مقدمش، اونجا باز اختیاری است. نه مقدمه حرام حرام نیست، مقدمه حرام حرام نیست، ولو اگر به ذل مقدمه هم برسه یه حرام انجام داده و هو ذل مقدمه، نه این مقدمات هیچ جار از دلیل خاص بخواد، نه به عنوان مقدمت الحرام. اونجا چون دلیل گفته سفر معصیت، اون وقت معنا میکنیم سفری که یکون للمعصیه عموم ادله قصد، اما نمیگه حرامه. الان تو این قدم هایی که برمیداره داره حرام انجام میده. نماز شکسته، نماز شکسته است حضرت. نماز شکسته بودن یه حکمیه. نماز مثل نماز تمامه بفرمایید، نماز قصد یه امر تعبدیه. نه چون معصیت، چون سفر معصیته، شارع مقدس در سفری که منتهاش معصیت باشه، به قصد معصیت باشه، هر جا نماز رو اینجور قرار داده، ولی نمیگه هازا این قدم برداشتنت حرامه. نه اینا رو اشتباه نگید بر مردم هم اینطور. کی گفت؟ کی گفت؟ بیارید کجا گفت؟ نماز در اونجا کراهت داره یا اشکال داره؟ بله نه بودنش اشکالی نداره.
در یک محیط
بسته خدا قسمتت کنه، تو رو با یک خانومی زندان کنن تو زندان اوین. نه اتفاقا رحمت للعالمین. نه اینطور نیست. مسائل رو خود مسائل شرعی رو با دقت توجه کنید و دقیقاً بگید. نه اونجور نیست، اون حرام نیست. بله نماز در اون حالت چی یا خود وجودش کراهت داره؟ بله خیلی از مقدمات اینا رو سابقاً ضمن بحث‌های گذشته بحث کردیم، خیلی از این گونه مقدمات رو شارع خودش از این جهت که درصدش رو حساب کرده چند درصد این خطر درشه، بعضی ها که مقدار درصد معتنابه دارد، دلیل خاص اومده نهی کراهتی، احیانا یک جایی هم حرمت، اونجا هم دلیل خاص میخواد، ولو حرمتی است که میدونیم لنجرارهی به اون حرام مهم ممکن، ولی با دلیل خاص، نه به عموم مقدمه بودن. و الا تمام افعال و رفتار ما یه مقدار مقدمه حرامه. چجور میشه؟ اینطور که نیست که هر مقدمه در آخر بحث وجوب مقدمه در کفایه اونجا مطرح کردن مقدمه واجب، واجبون علل قول به، حالا با اون ما به اصطلاح گفتگوها، اما مقدمه حرام حرام نیست، من هیچ قاعده نیست. هر جا حرمتی هست احیانا یا کراهتی هست احیانا، اینا همه به دلیل خاصه، نه با این مقدمات و این حرف. بنابراین بر فرض ما عموم بیان ایشونو بپذیریم، شامل نظر ولو کان نظر به تلذذ و شهوه نمیشود. بعد ایشون تأیید فرمودن به روایت دوم، روایت ابی بصیر، تعتد و ترجع الى زوج هل اول. بله کتاب‌های خویی رو که مطالعه می‌کنیم، من فرض بر اینه روایت این دو روایت دوم پنج باب 37 از مقدمات از باب عده در جلد 15 صفحه 466 همیشه متصدی این سوال آقای مهدی پور بود که امروز مثل که واگذار کرد به همسایش. اون روایت، روایت دوم باب 37 بود، روایت اول جلد 15 صفحه 466، این روایت روایت پنجم همون باب. این جمله که چون ترجع و الازوجه ها بعد از تقدس ظهور در این داره که بعدیت داره و تا وقتی اعتداد تمام نشده این ترجعه حاصل نمی شود. اولا این ظهور از کجا؟ دو چیز بیان شده، تعتد و ترجع الازوجه ها. در این وطیه به شبهه همیشه یک توهم این چنینی هست که حالا این جریان واقع شد، بر شوهرش حرام شد دیگه این چنین. به خصوص در بحث زنا هم این توهم بوده، حالا یک کسی زنی ولو ان علمن رفت مرتکب این جرم بزرگ شد، این معصیت بزرگ شد، آیا بر شوهر خودش حرام میشه؟ خیلی ها این توهم رو داشتن، روایات زیادش که نه برای شوهر اولش حرام نمیشه، اختیار با اونه، میتونه داشته باشه، نمیخواد میتونه طلاقش بده، نه اینکه همینجوری حرام شده باشه. این توهم در اذهان عامه مردم بوده، امام دفع توهم میکنه. حالا در مورد متوتی به شبه هم این توهم که چه بسا حالا که براش حرام، چه بسا این حرمت همیشگیست و به اصطلاح دیگه دائمی قضیه. نه، امام میفرماید این برمیگرده به شوهرش، مشکلی نداره. این در مقام نفی اونه. چه دلیلی دارید که میخواد بگه بعد از عده برگردد؟ نه، همون عند العده دو تا حکم داره، عند وقوع این جریان یک تعتد، دو ترجع الی زوجها. بله؟ نه، وقتشو استثناء کرده به همون تعتد دو و دلیلی که میگه قدر متیقنش اینه، وقتی کنار هم اومد دیگه تو دلش نیست، کنارشه. خب این اولا ظهوری نداره بر این که ترجع بعد العده بوده باشد. ثانیاً بر فرض ترجع بعد العده باشد، مراد از رجوع چیه؟ مراد از رجوع، رجوع به شؤون زوجیته، چیزهایی که از شؤون زوجیته. در شؤون زوجیت بله، بگو این دلالت کند بر نهی از سایر استمتاعات، اونایی که جزء شؤون زوجیته اونا بعد از عده، اما نظر اینا از شؤون زوجیته. ولو نظر بالالتزاز اینا دیگه لایش میلوه، دو اشکال مترتبن روی اشکال اول، اصلا هیچ کدوم استعتباعات رو شامل نمیشه. روی اشکال دوم لااقل نظر را ولو کانه به التزازن اینم شامل نمیشود. بنابراین مسئله ما نظر جایزون ولو بالاستزاز، بل الاقوا جمیع جواز و سایر استمتاعات و الا الوعد که قدر متیقن از تعتدس و مورد اجماع هم قرار گرفت. و اما اجازه جمله ای رو که مرحوم سید لابلای کلامش واقع شده و این مورد اعتراض شدید آی خویی که مرحوم سید گفته اختلاط میاه هم که در سایر استمتاعات پیش نمیاد فقط در مورد وطیه، بنابراین چنین ایشون گفته خب اون حکمته ولو پیش نیاد، اما به اصطلاح لا یجوز در زمان عده. ما عرض میکنیم عنایت کنید عبارت سید را. سید خودش این نکته رو توجه داره که اختلاط المیاه در باب عده ولو ذکر شده حکمتنه نه علتن، ولذا کسی که زنشو طلاق داد ولو الان میدونه 3 ماه 4 ماه این شوهر قبلی باش هم بستر نشده، با کسی دیگه ای هم بستر نشده، نمیتونه بگه پس من زن این چنینی عده ندارم. نه، اونم باید عده رو نگه داره. یا زنی که مثلا سالهای ساله عقیم نازاست، اصلا میاه درش تأثیری نمیگذارد، او بگه عده ندارد؟ نه، اونم عده دارد. چرا؟ به ما انه او حکمت. اینا رو درست خود سید هم خیلی جای دیگه به همین جهات فتوا داده. مرحوم سید در این عبارت یک دفع دخل مقدر عکس قضیه است. یعنی کسی مثل مرحومه های خویی نیاد بگه به این که آقا وجه حرامون قطعاً در این زمان عده، سایر استمتاعات هم همینطور لعموم العله. کسی اینو نمیتونه بگه اینجا، یه جاهایی ممکن در عکسش استفاده کنیم، اون جایی که خطر اختلاط میاه باشه، چون حکمت ولو این که حالا علت یعمم و یخصص، حکمت هم ولو معروفه که لا یعمم ولا یخصص، ولی ما در جای خودش عرض کردیم که نه، حکمت هم یعمم ولی لا یخصص، و اینم ارتکازیه. حکمت هم یعمم، اون وقت کسی بیاد بگه آقا اینجا هم به عموم حکمت عکس میکنیم و میگیم یجب علیه که به اصطلاح مرتکب اینجور استمتاعات هم نشود. مرحوم سید دفع دخل میکنه که نه، جواب یک انقلته که نه، این مسئله اینجا به درد نمیخوره، برای اینکه اختلاط میاه جدا به اصلا نشدن یکفی فیه این که دخول نکنه، جماع نکنه، سایر استمتاعات که موجب اختلاط میاه نمیشود و اون حکمت درش جاری نیست. عبارت سید ببینید نیامده این جمله را به عنوان یک دلیل مستقل ذکر کنه، بل قولان من انها لم تخرج عن الزوجیه، این تمام شد، دلیلش همینه، عموم زوجیت، احکام زوجیت باقی است، دنبالش آورده زمیمه این، و یحصل الغرض من العده و هو عدم اختلاط الانساب به ترک الوقت. کسی نگه به این که غرض عده است، این عده غرض از این عده، لا یحصل الا به ترک همه استمتاعات، نه این حرف درست نیست، غرض یحصل به ترک الوقت، اونای دیگه دخیل در اون غرض نیست. این جواب این سوال مقدره، ولذا این اشکال تند مرحومه های خویی ظاهرن بر مرحوم سید وارد نیست. این در مورد زن معتده به وطی شبه، دنبالش دارن و کزل امتو کزالک، در مورد امه هم حالا روایات خاصی و خصوصیاتی و بیان های خویی کارش نداریم، مورد ابتلا نیست، و کزل متلقت و رجعیه، زنی که متلقه است ولی طلاقش رجعیست، آیا میتونه در این ایام بهش نگاه کند یا نه؟ حالا نگاه کند بدون قصد رجوع، و اگر با قصد رجوع شد آیا رجوع بهش واقع می شود یا نه؟ اینا سوالاتی است، انشالله فردا بیاری خدا.